اون دگرگونی روحی آغاز شد، اون شرمندگی آغاز شد، اون رخنه در صفوف دشمن طاغوت آغاز شد. بعد قدم به قدمش هر کلامی که زینب میگفت و ام کلثوم میگفت و امام سجاد در مسجد شام میگفت، و چه گریشون، چه عزاداریشون، چه سخنشون، چه خطبشون حامل پیامی بودن که این قطرات خون شهدا را بر سر روی مردم مرده و خواب‌آلوده عصرشون پاشیدند و خون شهید در رگ و پوست امت به جریان افتاد.
ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. فرمانده معظم کل قوا در احکام جداگانه ای امیر سرتیب محمد حسین دادرس را به جانشینی فرمانده کل ارتش، امیر دریادار حبیب الله سیاری را به معاونت هماهنگ کننده ارتش و امیر دریادار حسین خانزادی را به فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند. متن احکام فرمانده کل قوا به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. امیر سرتیب محمد حسین دادرس بنا به پیشنهاد فرمانده کل ارتش و نظر به تعهد و تجربه و شایستگی، شما را به سمت جانشین فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم. ارتقای آمادگی های اطلاعاتی و عملیاتی آجا و رفع نیاز های عمده معیشتی کارکنان در چارچوب تدابیر فرمانده کل مورد انتظار است. از تلاش‌های امیر سرتیب پوردستان در این مسئولیت تشکر و قدردانی می‌کنم. توفیقات همگان را از پروردگار متعال خواستارم. سید علی خامنه‌ای، 14 آبان 1396. بسم الله الرحمن الرحیم. امیر دریادار حبیب الله سیاری بنا به پیشنهاد فرمانده کل ارتش و نظر به تعهد و تجارب ارزنده در ستاد فرماندهی، شما را به سمت معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم. کارآمدی و چابکی بیشتر ستاد ارتش در پاسخگویی به نیازهای محوری و اولویت دار و ارتقای هماهنگی، انسجام و همافزایی در سطح ارتش مورد انتظار است. از تلاش های امیر سرتیب محمد حسین دادرس در این مسئولیت تشکر و قدردانی می کنم. توفیقات همگان را از پروردگار متعال خواستارم. سید علی خامنه ای، 14 آبان 1396. بسم الله الرحمن الرحیم. امیر دریادار حسین خانزادی بنا به پیشنهاد فرمانده کل ارتش و نظر به حسن سوابق، شما را به فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم. اکنون که به فضل الهی و مجاهدت فرماندهان، مدیران و کارکنان خدوم گام های موثری در پشت پیشبرد این نیروی راهبردی برداشته شده است، انتظار می رود با عزمی راسخ و اهتمامی والا و تعاملی سازنده از تمام قابلیت ها و ظرفیت های نیرو و آجا و نیروهای مسلح و کشور بهره برداری نموده و به روند موجود شتابی مضاعف بخشید. از تلاش‌های مجدانه امیر دریادار حبیب الله سیاری در این مسئولیت قدردانی و تشکر می‌نمایم. توفیق همگان را از پروردگار بزرگ خواستارم. سید علی خامنه‌ای، 14 آبان 1396. ادامه خبرها. پیکر سه شهید سرافراز مرزبانی آذربایجان غربی که 12 آبان سال جاری در درگیری با تروریست ها در منطقه مرزی چالدوران به شهادت رسیده بودند، امروز با حضور فرماندهان لشکری و کشوری، خانواده های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم در خوی‌تشی و به خاک سپرده شد.
این بار 8 پرستوی عاشق و حافظ مرزهای وطن بر دوش مردم به پرواز در آمدند.
شهدا به ما چه درس یاد دادن؟ درس آزادگی، درس هویت.
دشمن خیال واهی داره. با این چیزا نمیتونه ما رو از ایدمون، ما رو از آرزویی که توی این وطنمون داریم، اونم دفاع از میهنمون برگردون.
همه آمده بودند تا میثاق ببندند با آرمان‌های شهدا.
اگر امروز مرزای ما امن هست، به جهت وجود همین فداکاران و سربازان ولایت، از امروز به بعد محکم‌تر خواهد بود. قطعاً تروریستان به سزای عملشون خواهد رسید.
8 مرزبان، 8 دلاور که در دفاع از مرزهای وطن در منطقه مرزی چالدوران به دست گروه‌های تروریستی و اشرار مسلح ضد انقلاب شربت شهادت نوشیدند. 2 تن از این شهدای بالا مقام که اهل خوی بودند، پس از تشییع در گلزار شهدای این شهرستان و در زوار همرزمان شهیدشان آرام گرفتند. 1 تن به شهرستان گلدشت، 2 تن به شهرستان بناب و پیکر 3 شهید بالا مقام دیگر نیز به شهرستان‌های گمیشان گلستان، میانه و کوهدشت منتقل شدند تا در زادگاهشان تشییع و به خاک سپرده شد.
امروز این مردم ایثار شجاعت 8 مرزبان دلاور را بر گوهر دلهای خود ثبت کردند و هرگز فراموش نشود. حمید محمودی، مقصود صدا و سیما، خوی.
شنونده بخش خبری 21 شبکه رادیویی معارف هستید. مدیر تحقیقات کاربردی انتظامی استان ایلام گفت امکان تردد و ورود زائران حسینی بدون گذرنامه و میزا در مرز مهران وجود ندارد. سرگرد عباسی افزود تشدید اقدامات کنترلی و عودت زائران فاقد گذرنامه و ویزا و اسباب خارجی از محور سراحی ملک شاهی میشخاص ایلام انجام میگیرد و تا این لحظه حتی 1 نفر بدون مدارک قانونی از مرز مهران خارج نشد. است. مدیر تحقیقات کاربردی انتظامی استان که مسئولیت برگشت زائران بدون گذرنامه را بر عهده دارد خاطر نشان کرد، در عراق با افراد فاقد گذرنامه برخورد قانونی می شود و این افراد به جرم ورود غیرقانونی به کشور عراق 3 سال زندانی می شوند. به همین خاطر به زائران اربعین حسینی توصیه می شود که بدون گذرنامه و ویزا به مرزها نیایند. با فرارسیدن اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام، میلیون ها زائر حسینی پای پیاده به سمت کربلای معلا در حرکتند. همکارمان از راهپیمایی میلیونی زائران حسینی گزارشی تهیه کرده است که میشنویم.
پشت سر مرقد مولا، رو به رو جاده و صحرا.
این روزها در پیاده روی بزرگ اربعین نابترین صحنه ها دیده می شود. از آن صحنه هایی که عشق به ابی عبدالله در عزاداران موج می زند،
چون خودم خیلی به عشق اومدم اکثرا این شکلی دیدم،
تا صحنه هایی که زائران روزها در راه کربلا هستند.
اصلا خستگی نداری ناصر، هر چه قدم جلوتر میادی خود قوتی که به دلت میشینه واقعا بیشتره.
با هر سختی و مشقتی هم که شده، میخواهند در این حرکت عظیم و تاریخ ساز سهیم باشن.
براتون سخت نیست؟ دو پاتون قد، یه دستون قد.
این شوق اربعین، کارهای عدد زینب، کارهای عدد رقیه، بیا برای ما سختی ایجاد نمیکنه.
اومدیم پای پیاده.
از هر ملیتی هم در این پیاده روی دیده میشوند.
بیشگل میشه بوی نداری اونو.
من از جمهوری آذربایجان اومدم، اینجا از مسلمانای همه کشورهای دنیا حضور دارم.
اینجا تا چش کار میکند، صحنه هایی از اخلاص، مودت و همبستگی دیده می شود. پیشبینی می شود امسال در اجتماع بزرگ اربعین بیش از 20 میلیون نفر شرکت کنند. حسینی عبای، خبرگزاری صدا و سیما، نجف اشرف.
جانشین ستاد اربعین ناجا با اشاره به ازدحام زائران پاکستانی اربعین در مرز میرجابه از فعالیت شبانه روزی در این مرز خبر داد و گفت با 3 برابر شدن کارکنان این منطقه مرزی و به کارگیری امکانات مختلف در اقدامی بی سابقه، حدود 6500 زائر پاکستانی عتبات آلیات به مرز شرمچه منتقل شدند. سردار بابایی افزود:
تردد زوار عزیز پاکستانی در مرز نیرزاوه مطرح شد. علت مثلا این موضوع این بود که به طور همزمان حدود 1000 تا اتوبوس رو از استانهای مختلف و ایالتهای مختلف پاکستان دولت تعویض کرد به سمت مرز نیرزاوه. توانمون رو به 3 برابر افزایش دادیم، حتی اتاقهای اداری اونم تبدیل به اتاقهای کنترل مدارک کردیم، نفراتون به 15 نفر اونجا اعتقاد دادیم و کنترل مدارک رو شروع کردیم. به کنترل مدارک هم سعی کردیم از روش‌های مثلا سخت‌تری استفاده کنیم. در این حال در یک رکورد بی‌سابقه فقط دیروز در مرز نیرزاوه نزدیک مثلا 6700 نفر کنترل مدارک مسافرتی و کنترل چهره شد و تردد کردن. این کار به صورت شبانه روزی ادامه داره، ولی باز هم بیش از نیمی از اتوبوس‌ها باقی مونده که امیدواریم ظرف 2 یا 3 روز آینده این مجموعه کاهش بده کنه و تقریبا به صفر برسه و مشکل از این جهت نداریم.
بیش از 11000 تبعه خارجی از اصفهان برای شرکت در اربعین حسینی ثبت نام کردند که 880 نفر آنان از مهاجران افغانستانی هستند. این سفر معنوی کوچک و بزرگ، زن و مرد، شیعه و سنی نمی شناسد. همه در آن حضور دارند.
نامش سفرالله است و اهل افغانستان، ساکن در اصفهان. امروز بار سفر بسته و راهی دیار عاشقان.
کاروانی همه اسیر غم بلا.
من 3 سال قصد داشتم ولی امسال نیتش کردم که برم حتما.
سفر اول بسید.
یار محمد 90 ساله همراهی است. او از عشق وافرش به امام حسین میگوید.
تا زنده هم هستم هر سال اعزام کربلا میشم. اونجایی که جون دارم جانم فدای حسین.
880 نفر از مهاجران افغانستانی مقیم اصفهان راهی سرزمین عراق شدند تا همقدم شوند با میلیون ها زائر حسین از سراسر جهان.
4 سال دلم پر می‌کنه برای زیارت آقای امام حسین.
می‌روند تا بگویند رسانه‌های بیگانه که اصرار بر نفاق و جدایی شیعه و سنی دارند بر طبل توخالی میکوبند.
تمام اسلام هم در مقابل کفر باید یک ملت واحده باشد که امریکا بپهمد، انگلیس بپهمد، استکبار جهانی بپهمند که ما شیعه و سنی نداریم، ما اسلامیم. میخوام یه مشت محکم در دهن استکبار جهانی باشه.
اینا رو نشون میدم که هم بستگی دارم، اخوت دارم، برادری دارم.
دنیا اعلام میکنه که شیعه و سنی نداریم، اما ما برادریم. هیچ مشکلی با هم نداریم. مرگ به امریکا میگوییم، با تمام اسلام دعا میکنیم.
شرایط هم اجاب میکنه که امت اسلامی در کنار هم باشند و به استکبار جهانی بفهمانند که هر چی بخواین تفریقه بیندز اثری نداره.
زینب به ناله گوید حسین.
برای شرکت در اجتماع بزرگ اربعین حسینی امسال بیش از 11400 اتباع خارجی از اصفهان ثبت نام کردند. احمدرضا عظیمی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
ادامه خبرها. از 2 اثر و منشور اربعینی به همت اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه وابسته به صدا و سیما در قم رونمایی شد. آقای دکتر ظریفیان، مدیر کل پژوهش‌های اسلامی رسانه، در این باره در گفتگوی اختصاصی با خبر 21 رادیو معارف گفت:
اداره کل پژوهش‌های اسلامی سازمان صدا و سیما در راستای مأموریت ذاتی خودش در خصوص پژوهش و انتشار پژوهش‌های کاربردی و بنیادی در حوزه دین و رسانه، امسال برای اولین بار بعد از عبور از بیش از نیم قرن از تأسیس خودش، آثاری رو با محوریت موضوع زیارت اربعین حسینی منتشر کرد. از جمله فصلنامه مناسبتی اشارات ایام که امسال ویژه اربعین با هدف کمک رسانی و تهیه و تدوین و ارائه و انتشار محتوای مناسب و قوی علمی و پژوهشی در حوزه برنامه سازی برای اهالی رسانه بوده، سامان یافته و به حمدالله مورد استقبال برنامه سازان رسانه‌ای در سازمان صدا و سیما و غیر از اون در سراسر کشور قرار گرفته. سعی شده هم نسبت به سیاست‌های رسانه‌ای و اصولی که رسانه باید در این ایام متناسب با برنامه اربعین و خصوصا پیاده روی اربعین و این خیل عظیم میلیونی استثنایی نیاز داره نسبت به اون سیاست ها و رعایت اون سیاست ها و اون اصول مطالعه‌ای رو انجام بده و ارائه کنه. هم برای تامین برنامه ها در بخش های مختلف محتوای خوبی ارائه شده. اثر دیگری که امروز رونمایی شد در نشست علمی تخصصی اربعین که در کنار این رونمایی البته مباحث اساسی با دیدگاه تمدنی درباره زیارت اربعین حسینی برگزار شد. اثر دیگر کتابی است که با همین موضوع و محوریت شکل گرفته، چیستی و چرایی زیارت اربعین با نگاه آخرالزمانی و الزامات و ضرورت‌های نگاه رسانه‌ای به اربعین، خصوصا با این توجه که اربعین رو قاعدتاً باید با ظرفیت‌های بالایی که روزافزون هست و بیشتر مشهود میشه در جامعه ما هر سال، یک فرارسانه بدانیم، محتوای مناسبی متناسب با نیاز پژوهشگران و همینطور برنامه‌سازان و فعالان فرهنگی در این اثر ارائه کردیم که بحمدالله در همین زمان کوتاهی که کار منتشر شده مورد اقبال و استقبال پژوهشگران حوزه دین و رسانه و برنامه سازان و برنامه ریزان حوزه رسانه قرار گرفته و امیدواریم مقدمه و تمهیدی باشه برای تدوین آثاری قوی‌تر و کارآمدتر و کاربردی‌تر مبتنی بر اندیشه‌های اسلامی که انشاءالله بتواند رسانه ما رو در حوزه مناسبت‌ها تقویت بکنه و به سمت حرکت در راستای رسانه تراز انقلاب اسلامی پیش بریم.
در پایان با آگاهیتان می رسانم فردا دوشنبه 15 آبان 1396 هجری شمسی برابر است با 17 صفر 1439 هجری قمری و 6 نوامبر 2017 میلادی، نیمه شب شرعی امشب افق قم 23:08 دقیقه، اذان صبح فردا 5:07 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:32 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید، تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوش حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل میشد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمند، شما بزرگوارانی که همراه هستید با رادیو سراسری معارف. گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف را تقدیم حضور شما میکنیم در ساعت 21:16 دقیقه و 12 ثانیه. خب همونطوری که مطلع هستید و در خبرها به اطلاع شما بزرگواران رسیده، یک اتفاقاتی در لبنان رخ داده که امشب میخواییم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. حتما در جریان استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان هستید که دیروز در اقدامی ناگهانی در ریاض پایتخت عربستان شاهد استعفای ایشون بودیم. امروز میخواییم راجع به این موضوع صحبت بکنیم و اتفاقاتی که در خود عربستان سعودی افتاده. در خدمت آقای دکتر سید افقهی کارشناس مسائل سیاسی هستیم تا راجع به این موضوع گفتگوی داشته باشیم. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام خدمت شما و شب
خیلی متشکرم. آقای دکتر، حالا یه مقدمه راجع به موضوع عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز، حالا می‌خوام توضیحات تکمیلی از شما بشنویم و اینکه اتفاقات پشت پرده این موضوع که حالا استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان هست و در یک کشور دیگه، کشور عربستان اتفاق میفته، پشت پرده این موضوع چه چیزی هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی از آگاهان و تحلیلگران و امشب هم خب ما صحبت‌های جناب سید حسن نصرالله رو شنیدیم، هنوز هیچ کس از تحلیلگران، حتی از در واقع همپالیکی‌های خود آقای حریری در جریان المستقبل و کلن ائتلاف 14 مارس،
بله،
واقعا هیچ کس نتونسته اون انگیزه حقیقی و درونی به قولشون پشت پرده این تصمیم عجیب و غریب، شتاب زده و شوک آور رو به خوبی تحلیل کنه و پیدا کنه این انگیزه ها رو که واقعا چیه مطلب.
بله،
نجا باید منتظر باشیم ببینیم که وقت آقای حریری برگشت، حالا اگر برگرده، چون حالا یه دو میگن فرانسه به سر میگن، میگن توی حبس خانگی در خود عربستان هنوز به سر میبره،
بله،
چون وصل به شبکه مافیای فساد مالی به برخی از عمراست که اخبارش هم داشتیم، الان دارم قلقم میشن ولی به 10-12 همه بسی چه تا شخصت دیگر،
بله،
فرزا انگیزه به طور کام هست، اما که واقعا کدومی که از این تحلیل ها به برخ، چون تصمیم ناگهانی بود، تناقضات در رفتار آقای حریری نسبت به آنچه که در بیروت ما در دیدارش با آقای دکتر ولایتی ما دیدیم، در تبادل لبخندها، کلمات خیلی خوب و امیدواری به همکاری‌های بیشتر ایران و نقش ایران در سازندگی لبنان، در حمایت از جبهه مقاومت، کمک ایران به تفاهم و ائتلاف در واقع کابینه که از جریان‌های مختلف تشکیل شده، حمایت از سعدالدین حریری برای موافقت در پست نخست وزیر، این ما اینور می‌بینیم. بعد وقتی در واقع میره به عربستان سعودی در یک اتاق خیلی تنگ و محدود با یک برگای با صدای لرزان با ادبیات بدور از ادبیات رسمی و بدور از ادبیات معمول خود آقای سعدالدین حریری، ادبیات کاملا منسجم با فرهنگ و لغت در مقامات سعودی، پرخاشگری هاشون، توهین هاشون، تهدید هاشون،
بله.
در واقع اینها خب واقعا همه الان نفسه تو سینه هست. خود آقای مسلم امشب دعوت کرد که هیچ کس فعلا پیش نظری نکنه تا آقای حریر اول بپرسیم کجاست و آیا مجاز هست برگرده، بعد نمیگرده، بعد خواهد گشت، یعنی تا برگرده ببینیم به آقای میشل اون رئیس جمهور لبنان چه خواهد گفت،
بله.
چرا اینجوری استعفا داد، استعفا رسمی باید باشه، مکتوب باید باشه، طبق قانون اساسی لبنان به رئیس جمهور بده، رئیس جمهور باید اعلام موضع بکنه، بعد اعلام کنه که استعفاش قبول شد یا نه.
آقا راجع به این موضوع آقای سعد حریری گفته بود که من فضا رو مثل زمان پدرشون رفیق حریری میبینم و به خاطر حالا بحث جلوگیری از ترور از کشور خارج شده. تایید میکنید این موضوع را؟
اجازه بدید من از زبان مقامات امنیتی و دادگستری خود لبنان خدمتون بگم.
بله.
آقای عباس ابراهیم رئیس سازمان اطلاعات و امنیت لبنان، سازمان امن لبنانی، گفت هیچ گزارشی نه فقط راجع به آقای سعدالدین حریری، راجع به هیچ شخصیت لبنانی ما گزارشی تهدید آمیز ندیده، تلاش برای ترور هیچ شخصیتی به دستمون نرسیده.
بله.
وزیر دفاع دقیقاً همین حرف آقای عباس ابراهیم رو تایید کرد. وزیر دادگستری گفت ما در واقع سازمان حفاظت اطلاعاتمون هیچ دلالتی، هیچ اشاره‌ای، هیچ قرینه‌ای مبنی بر این که نه سعدالدین حریری، هیچ شخص سیاسی مثلا مقام بالا و شاخص رو با گزارش نشده برامون که بفهمیم در حال توطئه چینه، در حال نقشه بر ترورش وجود داره.
بله.
چرا آقای سعدالدین حریری این حرف زد؟ این پس نشون میده که عربستان سعودی ایشون رو قرائن و شواهد و ادله بسیار زیادی وجود داره که به نظر که آقای سعدالدین حریری وارد عربستان میشه این دو سه برگ رو جلوش میذارن که مجموعی از حتاکی ها، دروغ پردازی ها، توهین ها و افتراها هم به حزب الله لبنان و هم به جمهوری اسلامی ایران و مقامات ایرانی. بنابراین این کاملا مشخصه که یک استعفای اجباری بوده، یک استعفای مرموز و تهدیدآمیز بوده
و فرمایشی البته.
بعد با آنچه که برای مقامات ایرانی مهم هست، این حرفایی که سعدالدین حریری زد مهم نیست. هر کدوم ما شبیه این حرفا رو با طعم و در واقع رایحه لبنانی شنده بود از حریری، اما که با این طعم و این رایحه سعودی کاملا نشنده بودیم. ولی حالا این شما آشنا بود. برای مقامات ما، برای تحلیلگران، به عنوان بنده یک تحلیلگر، برای من این مهمه که آقای حریری دنبال چیه، عربستان دنبال چیست، و آیا این نقشه‌ای برای آینده منطقه است، برای ایجاد انفجار، برای ایجاد جنگ و آشوب دیگر، برای ایجاد بحران در محدوده قلمرو فقط لبنان، برای زدن حزب الله، برای حمله به ما، این هنوز روشن نیست. اما آنچه که بعد از در واقع به عنوان بازتاب به استعفای آقای حریری ما رصد کردیم، دیدیم که باز جالبه که اینجا باز تنها کسی که از این استعفا استقبال کرد و تعریف کرد رژیم صهیونیستی.
بله، آیه نتانیاهو هم دچار ذوق زده میشه تو این موضوع.
ولی تونه بحث همین فرصه کردستان، تنها کشوری که از جدایی کردستان از خاک عراق تایید کرد و علنا نماد کرد رژیم صهیونیستی بود. اینه که مقام معظم حضرت فرمود این رژیم فتنه‌گره، این قدره سرطانی سازمان مخرب بود، باید این قدره غلبه‌ام بشه. واقعا ما سرانگشتان رژیم صهیونیستی و اکثر آشوب ها و بلواها، جنگ ها، فتنه انگیزی ها، تفرقه ها در عملیات روانی در واقع از رژیم صهیونیستی میبینیم. اما آقای سعدالدین حریری به ملت خودش توهین کرد.
بله. این
بلند میشی میری عربستان سعودی از یک تلویزیون سعودی به نام العربیه فقط و فقط بعد یک مقام لبنانی استفاده، بعد میگه ایران دخالت میکنه در مسئله لبنان. تو برنامه شده رفته اونجا وادار کرده که استفاده بدی، علیرغم اینکه شما موفق بودی، حزب الله با تو همکاری میکرده، هیچ مشکلی و هیچ حتی صحبت از استفاده ندادی شما.
بله.
اینجوری یهو ناگهانی همه رو شوکه میکنی. بنابراین این روش شوکه کردن با به قول معروف با مکانیزم شوک یا استفاده میدی، با این شیوه غیر قانون و غیر قانون اساسی و غیر پروتکلی،
تصور
میکنم که بازی عربستانه. حالا تحولات هم در داخل عربستان و در بیت پادشاهی و در بیت آل سعود در واقع خاندان سلطنت رخ
داده. ان شاء الله به اون هم می‌پردازیم. با توجه به نکاتی هم که حضرت علی فرمودید، باید منتظر باشیم ببینیم که چه اتفاقاتی در روزهای آینده میفته. حتما راجع به این موضوع باز هم گفتگو می‌کنیم با شما جناب دکتر سید افقهی و ببینیم که روند این موضوع به کجا میره.
باید صبر کنیم ببینیم.
خیلی متشکرم از شما و با شما خدافظی کنم آقای دکتر سید افقهی. زنده باشین، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با دکتر سید افقهی، کارشناس مسائل سیاسی. رسیدیم به پایان برنامه گفتگوی 21. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید در این برنامه بسیار ممنون و سپاسگزاریم. 30553 رو فراموش نکنید که سامانه ارتباطی هستش و پل ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز است. شب بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي.
تشکر میکنم از همکاران عزیزم در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی، از محمد جواد عابدینی عزیز که گفتگوی 21 رو تقدیم کردن. 21 و 25 دقیقه هست و در این لحظه از رادیو معارف برنامه بر کرانه نور رو تقدیمتون میکنیم. تفسیر آیات 34 تا 50 از سوره مبارکه دخان با بیان مفسر گرامی دانشمند ارجمند حضرت آیت الله جوادی آملی.
و ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
کرانه نور.
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم يتفكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يعني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يعني في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم اصببوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذوق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تستهزئون. تمترو